سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. در این جلسه که آخرین جلسه این سال قمری و آغاز ماه محرم و ورود به سال قمری جدید است و همزمان است با محرم الحرام و جریان عزاداری امام حسین علیه السلام، باز عدول میکنیم از بحث حدیث عنوان بصری و در مورد مراقبات ماه محرم چند کلمه در خدمت دوستان هستیم انشاءالله. اولا این رو عرض بکنیم که محرم یک حرکت کاروانی عظیمه که شکل میگیره و شاید بی نظیرترین حرکت کاروانی که در اون عجین شده با محبت و بغض. هر حرکتی که میخواد قوام پیدا کنه باید دو عنصر توش قوی باشن: یک پیوستگی درونی، دو گسستن از بیرون. این باعث قوت یک جمع و یک امت میشه که هرچقدر مواضعشون نسبت به دشمنان قوی تر باشد و پیوستگیشون در درون بیشتر باشد، این پیوستگی امت، وحدت این امت، حرکت این امت سریعتر صورت میگیره. شاید حرکتی مانند جریان امام حسین علیه السلام در طول جریانهای کاری که در حوادثی که در تاریخ اتفاق افتاده، مثل جریان محرم و عاشورا، محبت و بغض در اوج خودش نیست. هیچ چیزی مثل این نیست که قوام هم پیدا کرده، دوام هم پیدا کرده و سرعت حرکت در ارتباط با این کاروان عظیمترین حرکت و سریعترین حرکت. رضا هر کسی که با این کاروان همراه میشه، سرعت حرکتش برای رسیدن لقای الهی غیر قابل قیاس با حرکت‌های دیگه است. حتی شاید بگیم که از جهاتی در اون ایامی که مستقیم به خود خدای سبحان مرتبط است، مثل ماه مبارک رمضان، مثل مثلا دهه ذی‌حجه که تازه گذشته، شاید مناسبتی در سرعت حرکت و سیر مثل محرم نداری. با این توجه که اگر قبلا هم یادتون باشه عرض کردیم توحید ولایی مقدمه بر توحید الهی است و فقط از مسیر توحید الهی ولایی توحید الهی محقق می شود، یعنی ابتدا انسان از طریق ولی به وحدت میرسد، بعد از طریق وحدتی که در رابطه با ولایت محقق شد به توحید الهی میرسد، که اینها رو توضیح و مفصل دادیم که لحظه قبل موت برای هر فردی با باید به خدمت اولیاء الهی برسد، از اونجا مرگ و قیامت محقق می شود برای او و برای عموم انسان ها هم ابتدا ظهور باید محقق بشود و بعد جریان قیامت بعد از ظهور محقق می شود. پس تو حرکت های اجتماعی و حرکت های فردی، محرم یک حرکت اختیاری در دنیاست که انسان از طریق محرم و ارتباط با امام حسین علیه السلام و ذوب شدن در حرکت، ابتدا به صورت ظاهر، ابتدا به صورت ظاهر و در نهایت به صورت شأنیت که شأن امام می شود، فانی در امام می شود و حیثیتی برای خودش دیگه در محرم نسبت به امام نمی بیند، که این حرکت در دوران مثلا ماه صفر و اربعین تأکید میشه تا به نتیجه برسه. یعنی دو ماه زائر بودن اون ایصال الالمطلوبی رو که امام در حقیقت وظیفش نسبت به مؤمنان در محرم و صفر در حرکت اختیاری در دنیا محقق میشه. اینا رو که دارم عرض میکنم به عنوان یه حقایق وجودی که خدا طبق نقشش قرار داده، اتفاق نیفتاده بلکه با نقشه الهی محقق شده. لذا یک راه سریع است. سرعت حرکت در محرم با حرکت کاروانی امام حسین علیه السلام آغاز میشه. لذا اصلا جریان محرم به صورت یک حرکته، یک کاروانه. همه وجودش و حیثیت این حرکت یک کاروانه که این کاروان طراحیش و نقشه الهیش بسیار زیبا شکل گرفته که انسان احساس سفر و همراهی رو و بریدن و ننشستن و شنیدن بلکه رفتن و رسیدن رو تمرین بکنه، همراهی بکنه، همراه بشه. این نگاه تو تمام اون به اصطلاح شالوده جریان محرم و عاشورا قرار داده شده. خب این یه نکته است که حتما دلم میخواست ابتداعاً عرض بشه خدمت دوستان. یه نکته دیگری این استش که ما برای رسیدن به حقیقت نامتناهی توان نامتناهی میخواییم. توان نامتناهی با این زمانهای متناهی که ما داریم قابل تحقق نیست، مگر اینکه این زمان توان نامتناهی پیدا کند. این زمانها اگر توان نامتناهی پیدا کند، عدد دو اگر به توان نامتناهی برسد، عدد نامتناهی میشه. عدد دو، سه، صد، هزار، هرچی که باشه متناهی است. اما اگر عدد توان نامتناهی پیدا کرد میتونه نامتناهی باشه. محبت و بغض دو بال عظیمی است که توان نامتناهی به این عمر ما میده. وقتی عمر ما با محبت و بغضی که در جریان محرم محقق میشه توان نامتناهی پیدا کرد، سرعت حرکت نامتناهی میشه، وصال به نامتناهی امکان پذیر میشه، وصال به نامتناهی امکان پذیر میشه. خب اینم یه نکته که به اصطلاح حرکت با این جریان. یه نکته دیگری نستش که این چند تا نکته رو میگم تا بعد یه تطبیقی از کتاب مراقبات مرحوم امیر جواد آقای ملک تبریزی داشته باشیم. یه نکته دیگری نستش که انسان در طول سال فطرتش معوج میشه، یعنی در اثر عادتها، غفلتها، نعوذ بالله معصیتها، انسان دچار اعوجاج میشه فطرتش. و در وقتی فطرت که میزان انسان هست دچار اعوجاج شد، ترازوی انسان هست دچار اعوجاج شد، اون موقع تشخیصش دچار اعوجاج و انحراف میشه دیگه. تو تشخیص ها قدرت تشخیصش ضعیف میشه، انحراف پیدا میکنه. محرم ماه ارتباط با فطرت کله، فطرت کل امام است. اون هم این نوع در حقیقت ارتباط که انسان با عشق که لطیف ترین عنصر وجودی انسان است، سیم ارتباطی با فطرت کل رو مرتبط می کند. مثال من بارها زدم که این ترازوهای دیجیتال یا این پمپ بنزین ها برای اینکه معلوم بشه از این اعتدال خارج نشدن، هر چند وقت دفعه با یک ترازوی میزان دقیق تری اینها رو چکار میکنن؟ آزمایش میکنن که ببینن چقدر انحراف پیدا کرده تا تصحیحش کنن، تنظیمش کنن، وصل میکنن سیمی رو به اینها تا ببینن چقدر. فطرت ما هم همینجور در اثر کثرت اشتغالات عادتها گاهی دچار اعوجاج میشه. اون موقع تو محرم با ارتباط با امام علیه السلام با عشق این سیم ارتباطی برقرار میشه و این انحراف و اعوجاج چی میشه؟ برگشت پیدا میکنه. پس اثر محرم باید این باشه که حساسیت انسان نسبت به خوبی ها بیشتر بشه و نسبت به بدی ها پررنگ تر بشه. یعنی اگر در محرم انسان از شب اول با خودش داره عهد میکند که از این شب باید تنفر من از بدیها روز به روز، لحظه به لحظه در محرم در همراهی با این کاروان تنفرم از بدیها بیشتر بشه و شوقم به خوبیها، اینم اثر عملی مسئله است که باید اگر انسان میخواد ببینه که همراه کاروان هست یا نیست، این همراهی اینجوری شروع میشه. و دنبال این مسئله این است که اگر ارزشها در وجود این احیا شد، پررنگ شد، اثرش این است که محرم ماه این است که انسان میخواد نشون بده که در راه خدا حاضر سرمایه گذاری بکنه، هزینه بکنه. هزینه کردن درسته از مسائل مالی آغاز میشه، پول خرج کردن در راه امام حسین شروع میشه، اما حقیقتش به هزینه کردن جانی منتهی میشه که امام حسین علیه السلام جانش رو در این راه داد. عادت میدن انسان رو که با کندن از مال کم کم چی بشه؟ به کندن از جان هم کشیده بشه. پس باید این رو هم ببینیم، در راه خدا هزینه بدیم. هزینه ابتداءن مالی خوبه، آغاز کنه انسان هزینه کنه، در ادامه میبینه حالا هزینه جانی هم حاضره، حاضره آبروش رو، حاضره راحتیش رو، حاضره در نهایت جانش رو. جان ما دیگه وقتی امام حسین علیه السلام رو خدا هزینه میکنه برای این کار، معلوم میشه که دیگه سرمایه گذاری ما هرچی که باشه هیچ ارزشی در قبال اون نداره، اما برای ما. لذا تعبیر مقام معظم رهبری این است که محرم میخواد نشون بده سیلی خوردن در راه خدا، سیلی خوران در راه خدا زیاد هستن، حاضریم. نه اینکه فقط میخوایم بریم عقده دلمون رو خالی بکنیم، فقط گریه بکنیم، اونم خوبه ها، اما نتیجهش باید این باشه که حاضریم در راه اقامه دین خدا سیلی بخوریم، هزینه بدیم، سختی بکشیم، تشنگی داشته باشیم، گشنگی داشته باشیم، حاضریم. این حاضر بودن خودش یکی از نتایج ماه محرم است که برای انسان. اینا همه دستاورد دارم عرض میکنم، ما اینا رو ساده نگاه نکنیم، که اگر دنبال این هستیم که ماه محرم ما به اون نتیجه مطلوبش برسه، حواسمون باید باشه که به نتایج دقت داشته باشیم. عشق ریختنی که انسان رو تهیج میکند برای قیام در راه خدا، برای اینکه احکام دین خدا پیاده بشه، قصه خوردن در این راه که حکم دین خدا روی زمین مانده، شوق به اینکه حکم دین خدا اجرا شده، ببینید، یعنی انسان شوق و ذوقش و به اصطلاح اون فرحش و غمش حالا مرتبط میشه با اقامه دین خدا. این محرم میخواد اینو در وجود انسان پیاده بکنه. حالا مصادف شده با این بالاخره دولت جدید هم انشاءالله خدای سبحان این قران رو در وجود ما، مقارنت رو در وجود ما و همه کشور ما سبب اقامه بالاتر دین خدا به واسطه جانفشانی امام حسین علیه السلام که برای این کار اقدام کردن، انشاءالله این قران و مقارنت رو از این جهت به فال نیک میگیریم که حاضریم تا پای جان در راه اقامه دین خدا وایسیم، اقتدا کنیم به محرم. محرم ماه استمداده از امام حسین علیه السلام برای اقامه دین خدا. لذا این استمداد با تو وجود انسان دیده بشه، یعنی انسان باید احساس بکند که قوت پیدا کرده برای اقامه دین خدا، قوت پیدا کرده. خب اینم یه نکته دیگر است که یه نکته دیگر این است که محرم حقیقتش این است که انسان در وجودش احساس میکند رحمت و شجاعت، رأفت و قوت، هر دو با هم قوی میشه. انسان به جای این که فقط گوشه گیر بشه و عزلت نشین، میاد وسط میدان در محرم، در کنار این که خلوت میکند و گریه و عشق را دارد، این گریه و عشق مثل میقات موسوی است برای اقامه دین، مثل خلوت پیغمبر اکرم است در غار حرا برای اقامه دین. پس حتما رحمت و رأفت در کنار شجاعت و قوت تو محرم تو وجود انسان باید چی بشه؟ قوی بشه. اگر عشق ریختیم از مجلسی که اومدیم بیرون، دیدیم راحت شدیم، انگار شونه هامون سبک شده، این معلوم میشه این عشق کمال عشق رو نداشته. اما اگر عشق ریختیم از مجلس امام حسین علیه السلام، اومدیم بیرون دیدیم شونه هامون سنگین شده، یه بار جدیدی رو دوشمون احساس کردیم، عهد جدیدی رو احساس کردیم، تکلیف جدیدی رو احساس کردیم، این معلومه درست بوده، معلومه مرزهای ما پررنگ شده، امانت رو داریم احساس میکنیم، اقامه دین رو داریم احساس میکنیم. پس نخواهیم بریم تو مجالس امام حسین علیه السلام عشق بریزیم که چی بشه؟ سبک شیم. بلکه میخواهیم بریم عشق بریزیم که چی بشیم؟ سنگین شیم. چون سنگین بودن وزن، فا اما من خفت موازینه فا امه هاویه و اما من ثقلت موازینه فا هو فی عیشه راضیه. ثقل میزان که حق است، اینجا باید انسان بیاد تو مجلس امام حسین ثقل پیدا کند، ثقل تکلیف، ثقل. لذا هر چقدر انسان بزرگتر باشد، بزرگتر بشه، علامتش این است که تکلیفش بیشتره، سبکتر نیست، بلکه چی هستش؟ بلکه تکلیفش بیشتره، بار رو دوشش بیشتره. پس میایم تو مجالس امام حسین ظرفیت پیدا کنیم، میایم تو مجلس امام حسین با ارتباط با امام حسین ظرفیت سازی تو وجودمون بشه، که این ظرفیت سازی باعث میشه بار بیشتری رو بتونیم برداریم. اگر از مجلس رفتیم بیرون دیدیم قوت بیشتری داریم، آمادگی بیشتری داریم، معلوم میشه این عشق انسان رو به فطرت کل مرتبط کرده. اما اگر نه، اومدیم بیرون دیدیم فقط سبک شدیم، راحت شدیم، احساس راحتی کردیم، معلوم میشه که خودمون رو تخلیه کردیم، سیم وصل نشده، خودمون رو تخلیه کردیم. عیب نداره اینم، اینم خلاصه یکی خصوصیات. ولی این برای کی خوبه؟ برای فرد عادی. اما یه فرد قوی وقتی وارد مجلس امام حسین میخواد بشه، حتما وقتی میاد جواب حلم ناصره. آمدن تو مجلس امام حسین علیه السلام که عرض کردیم، آمدن مجلس امام حسین علیه السلام زیارته و این زیارت رفتن خدمت حضرت است و جواب حلم ناصر است. یعنی ما ماهی در حقیقت در سال یک ماه داریم چیکار میکنیم؟ حداقل جواب اون حلم ناصر رو با حضورمون در مجالس امام حسین علیه السلام میدیم و به تعبیر امام رحمت الله علیه، ماه پیروزی خون بر شمشیره. این ماه پیروزی خون بر شمشیره میتونیم ازش استفاده بکنیم که ما هنوز به قدرت محرم پی نبردیم. قدرت محرم باورمون این است که ظهور با جریان محرم محقق میشه و قدرت محرم اقامه ظهور است و اقامه ظهور با این است که مجالس مطابق او شکل بگیرد، یعنی مطابق کسی که وارد مجلس امام حسین علیه السلام میشه، این در حقیقت سربازی امام زمان رو در وجودش تمرین میکنه. لشکرگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است که در مجالس ما، خب اگر با این نگاه بریم، ورزیدگیمون تو مجالس بیشتر میشه یا خمودگیمون؟ باید ورزیدگیمون بیشتر باشه. لباس سیاه یک شعاره، لباس سیاه یک علامت در حقیقت افسردگی نیست، بلکه یک لباس قیامه که ما خون طلب داریم، ما سار طلب داریم، جوشش دارد این سار در وجود ما، این خون ادامه دارد، یعنی یک لباس قیام است. لباس سیاه یک لباس قیام است، نه یک لباس در حقیقت افتادگی و خمودگی و درماندگی، نه، یک لباس قیام است، یک شعار است، پرچم ها شعار است. باید حرارت رو در قلوب ما چکار بکند؟ زنده بکند. اینم پس یکی از مباحثی است که در جریان مجالس امام حسین علیه السلام که تمدنی که وعده داده شده، ظهوری که وعده داده شده، با تو مجالس امام حسین علیه السلام سر نخاش دیده بشه، رزمایشش در این مجالس باید دیده بشه. پس اگر اومدیم تو این مجالس احساس اون هیجان اقامه دین رو کردیم، احساس سربازی رو کردیم، احساس آماده که این درسته، اما اگر اینا احساس نشد، این مجلس اقامه مجلس عزای امام حسین علیه السلام نشده توش. نمیگیم ارزش نداره ها، اینو هیچ به زبانمون هیچ که اینو جاری نمی کنیم، اما مطلوب مجالس امام حسین علیه السلام این حقیقت هست که باید محقق بشود. مراتب در حقیقت دامنه وجود این همه اینها هم تو دامنش می گنجه، اب نداره، اما باید به سوی این هدف باشد. لذا دشمن هم نسبت مجالس امام حسین علیه السلام از همه جا نسبتش شدیدتر بوده، تا چکار بکند؟ اینا رو به این ببرد، اینا رو نذار. لذا دنبال انحراف بودن، دنبال تعطیل کردن بودن که نباشد، چون میدونستن اگر فقط یه عزاداری و گریه بود و یه چیزی نداره به دشمن ضربه ای نمیزد که دشمن بخواد درس، این که دشمن میفهمد، این که همه در یک زمان در مکانهای مختلف دنبال این مجلس هستن، یک حرکت کاروانی عظیم جهانی رو به دنبال داره. من باور خودم این است، باور خودم این است که جریان ظهور با مجالس امام حسین علیه السلام محقق می شود. باورم این است که صدور انقلاب اسلامی بهترین وسیلهش جریان امام حسین علیه السلام است، همچنان که اربعین که جلوه جهانی قیام امام حسین علیه السلام رو داشت، روز به روز پررنگ تر می کرد و می کند انشالله، این جریان همون ظهور باز جریان مجالس امام حسین علیه السلام است. با این نگاه در حقیقت حالا خیلی نکات دیگرم نوشته بودم که دیگه به اصطلاح میترسم که فرصت نشه، یه چند تاشو گفتم، یه چند تا دیگه نوشته بودم، اون تا خب دوستان میتونن حتما به اون کتاب ادب عاشقی رجوع بکنن، خیلی از مباحث رو تو اون کتاب ادب عاشقی بیان کردیم. خوبه برای ورود به ماه محرم و ارتباط با امام حسین علیه السلام، خوبه که تعبیر این روایت شریف که مثل الامامه مثل الکعبه، ما باور داریم که زیارت امام حسین علیه السلام احرام داره، محرم میشه انسان در محرم و به دیدار امام حسین علیه السلام وارد میشه. سعی بکنیم با اذن ورود وارد بشیم، اذن ورود در ماه محرم توبه از همه هم گناهان است، هم کمکاری ها و تنبلی هامون در اقامه دین، که عرض میکنیم امام ما آماده ایم، پاسخ لبیک دعوت شما رو لبیک بگیم. اگر این باور در وجود انسان شکل بگیره، با همه وجود وارد میشه. حتما اذن ورود رو که در مکان ورود زیارت امام رضا علیه السلام یا ائمه میخونیم، در زمان ورود به محرم هم این اذن ورود رو بخونیم. اذن ورود در ماه محرم به انسان قوت میده، باور میده که امام رو ادراک، احساس و همراهی، همراه خودش ببیند، ادراک بکند، احساس بکند که غائب شما مثل حاضر شماست. درسته؟ شما میشنوید، شما میبینید، شما جواب سلام من رو میدهید و در حقیقت چی هستش؟ اون راه نجوایی که من میبینم، حال نجوایی که من میبینم، جواب سلام شماست، که اینها رو تو اذن ورود داریم. اینم یه نکته. مثل الامام مثل الکعبه بحث دقیقی است که انسان وارد میشه بر مجالس امام حسین چنانچه بر کعبه وارد شده، بر امام وارد شده، اینجا طواف به دور اون حقیقت خیمه های امام حسین علیه السلام، این سینه زنی ها یک نوع طواف هست، ارتباط هست، محرم شدن است که انسان وارد میشه، محرم میشه و بعد با این محرم شدن حالا میخواد برگردد، که یوم ولدته امه، که مثل روزی که از مادر زاده شده، فطرتش فطرت کل میشه، مرتبط میشه، آماده میشه، که اینم یه نگاه هست. و تعبیر دیگری که در روایت آمده، ان زیارتنا انما هی تجدید العهد والمیثاق، وقتی وارد مجالس ما میشید، عهد و میثاقتون رو باید تجدید کنی. سال یک بار ما با امام حسین عهد می‌بندیم، میثاق جدید داریم که در اقامه دینی که هدف پیغمبر امام حسین بود، اقامه دین پیغمبر، این هدف امام حسین علیه السلام بود، ما می‌خوایم دوباره چیکار بکنیم؟ ما هم همون کار رو ادامه بدیم، باور بکنیم که جریان امام حسین علیه السلام، مجالس حضرت هر چقدر زیباتر، عظیمتر، با نگاه به ظهور بهتر اقامه بشود، یقین بدانید صدور انقلاب و سرعت زمین سازی ظهور بیشتر میشه. لذا تکلیف همه مؤمنین به این است که مجالس امام حسین رو بستر ساز ظهور ببینن. با این نگاه شعارها خیلی متفاوت میشه، حضور افراد خیلی مختلف میشه، انرژی خیلی در این مجالس برای انسان قوی پیدا میشه، انسان دیگه خیلی قوی میشه، با انرژی مضاعفی از این مجالس خارج میشه، کاملا مثل یک پیروز، مثل یک در حقیقت لشکرگاه هست، یک لشکرگاه هست، اینجوری میخواییم وارد بشیم. منتها این لشکرگاه جنگیدن فقط با توان بدنی درش نیست، بلکه این لشکرگاه آماده شدن ذهنی، فکری، درونی، بیرونی، به تعبیر بزرگان میفرمایند آمدن به مجالس امام حسین علیه السلام قوت روحیه عدالت طلبی و استکبار ستیزی است. خب اگر این بخواد باشه، اولین استکبار و مستکبر درون خود انسانه، انسان باشه شکسته بشه. لذا تو مجالس امام حسین علیه السلام هنر این است که همه خادم باشن، همه سعی بکنن یه جوری خودشون رو به خدمت برسونن، خادم حضرت بشن. این خادم شدن، این تواضع در خادم شدن، انسان رو آماده میکنه برای اینکه از اون استکبارش در بیاد. وقتی از استکبار خودش خارج شد، میتونه در حقیقت استکبار بیرونی رو هم چیکار بکنه؟ معارضش باشد. چون نفرتش نسبت به استکبار، حال خدا رحمت کند مرحوم علامه فرمودن که در المیزان فرمودن که گاهی انسان ظالم رو لعن میکنه، اما در این لعنش نسبت به ظالم، این نفرین نسبت به خودش هم واقع میشه. چرا؟ چون خودش هم نسبت به دیگرانی ظلم کرده. کسی به او ظلم کرده، انسان داره اونو نفرین میکنه، اما نمیدونه که یک کبرای کلی دارد که خدایا هر ظالمی ملعون است، فلانی هم ظالم است، پس فلانی هم ملعون است. اون هر ظالمی ملعون است که کبرای کلی هستش، شامل چی میشه؟ شامل خودش هم میشه یا نمیشه؟ میگه پس آدم باید اول خودش رو از تحت ظالم بودن خارج بکنه، وقتی داره ظالمی رو نفرین میکنه. اینجا هم وقتی انسان میخواد استکبار ستیز بشه، اول باید استکبار درونی خودش رو چیکار بکنه؟ با خادم شدن، با متواضع شدن نسبت به مؤمنی، با اینکه همه، ببینید، سعی بکنیم یکی از مراقباتمون تو ماه محرم این باشد که همه مؤمنان رو به قدری که درجه ایمان دارن و اینها رو چی ببینیم؟ ظهور حضرت ببینیم. اگر مؤمنان رو به هر قدری که ایمان دارن ظهور حضرت دیدیم، اون وقت سعی بکنیم تمام محبتمون رو که به حضرت داریم در خدمت به اینها، اکرام اینها، محبت به اینها نشون بدیم، چه تو مجالس امام حسین چه خارج از، یعنی ماه محرم رو ماه مراقبه در اکرام مؤمنان و رسیدگی به اونها و محبت به اونها قرار بدیم. او وقت ببینیم آخر ماه با این نگاه چقدر مورد ملاتفت امام قرار میگیریم، چون در روایت دارد که اونها محبتشون نسبت به ما غیر قابل قیاس با محبت ما به اونهاست. اگر ما محبتمون رو نسبت به حضرات ملموس و عینی کنیم، نشون بدیم با اکرام و محبت به مؤمنان، یقین بدونیم که محبت اونها نسبت به ما به همین درجه مضاعف برای ما آشکار می شود. هست ولی آشکار می شود نسبت به ما آشکار. اون وقت انسان محبت اونها رو ببینه جذب میشه. اون وقت بعد ایصال المطلوب محقق میشه. اون وقت بعد انسان میبینه ماه محرم توحیدی ترین ماه میشه براش، با ولایت حضرات. اینایی که عرض کردم، اینها ثمرات مجالس امام حسین علیه السلام است. حالا من دلم میخواست قدری هم از این کتاب مراقبات بخونم، یه 4-5 دقیقه میخونم تا ایشالله در خدمت آیه میریان عزیز هم باشیم. میفرماید که و ینبغی لاولیاء آل محمد صلوات الله علیهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به حکم الولایت و الوفا، به حکم ولایت و وفا و ایمان به خدای علی عظیم و رسول کریم، ینبغی که چی؟ ان یتغیر، حاله در این 10 روز اول حالش منقلب باشد و یظهر فی قلبه و وجهه و هیئته در تمام شؤون زندگیش آثار حزن و تفجع و اون حالت ناله دیده بشه از این مصائب جلیله و رضایای این حوادث فجیع و یترک بعض لذاته لا محاله کم کنه لذتهای عادی زندگیش رو در اکل و شرب و ملبس و لباس همه چی کمتر بکنه یعنی یک مراقبه در اینجا این است که انسان خوردنش مثل خوردن عادی نباشد پوشیدن اسمش مثل پوشیدن عادی نباشد درسته؟ لباسش مثل لباس عادی نوشیدنش مثل نوشیدن عادی نباشد سعی بکنه که تفاوت ایجاد بکند و یکونو حتی میفرماد در منامه و کلامه خوردنش و حرف زدنش اون حال همیشگی توش ایجاد که انسان اگر با این برخورد میکنه میفهمه که این مصیبت زده است این چی شده؟ حالش مثل چی؟ و یکونو به مثابت من اصیب فی والدهی او ولده مثل کسی که پدرش از دنیا رفته یا فرزندش از دنیا رفته چطور مصیبت زده است؟ ولا یکون حرمت و ناموس الله و حرمت و رسوله العزیز و حرمت و امامه احون اندهو من حرمت نفسهی و اهله حرمت اینها در نظرش کمتر از حرمت به صلاح اهل خودش نباشد کمتر نباشد حالا بیشتر بودن اصلها ولی کمتر نباشد دیگه احون اندهو من حرمت نفسهی و یکون حبه لنفسهی و ولدهی و اهله اقل و ادفن من حبهی لربهی و نبیهی و امامه بله خب یه نکته دیگر این استش که میگه اگر نمیتونید تو دهه این کار رو بکنید اقلا توی اون 2 روز تاس و عاشورا این رعایت رو بکنید حالا بعد میفرماید که سعی کنید مجالس رو در خانه هم داشته باشید تو خونه این عذاب به پا شدن خودش چه اهمیتی دارد بیان میکند داد میفرماید که بله سختی ها رو برای خودش دیگه حالا من اینا انسان همون جوری که امام حسین علیه السلام تا از ظهر عاشورا به بعد هر چه شدیدتر میشد حضرت مبتهجتر بود رنگش سرختر بود در نقل شده کلما اشتد علیه الامر احمر لونه و ابتهج حال انسان در ارتباط باید اینجور باشه که آمادگیش هی شدیدتر بشه وقتی نزدیک میشه به آخر دهه هی باید احساس بکند روز به روز تغییر رو در خودش در همراهی با این کاروان احساس همراهی بیشتر رو داشته باشد خب دیگه نشد بخونم دلم میخواست 2-3 صفحه از این رو بخونم که خطاباتش رو دیگه حالا فرصت نشد چند تا سوال هم دوستان نسبت به بعضی از مسائل دیگه باید از این حال یه دفعه به اون حال وارد بشیم چند تا سوال راجع به بعضی بحثا بوده یه بحث جدی که پیش آمده این است که آقای رئیسی چرا از خلاصه قوم نمایندگیش رفتندی حالا باید یه دفعه از این حال به اون حال بشه آدندی آقای زاکانی چرا رفتن ببینید ما تقریبا حدود 42 سال غیر از یک مدت محدودی نیروهای انقلابی تو کار نبودن یعنی الان وقتی که میخوایم رزومه نیروهای انقلابی رو نگاه بکنیم این سابقه شون رو نگاه بکنیم سابقه کارهای اجرایی در بدنه نیروهای انقلابی متدین ما خیلی کمه یعنی اصلا کارهای کلان چیز رو ما سابقه نداریم تو اغلب حالا بگذاریم از چند نفر که چند تا فرصت پیدا شد و اینا ولی قال لذا نیروی سابقه داری که کارهای دقیق کرده باشن بشه بهشون اعتماد کرد ما کم داریم لذا الان مجبوریم ما از مجلس یه سری نیروها رو که اینها نیروهای تقریبا بهترین نیروهای ما بودن وارد شدن تو مجلس مثل آقای قاضی زاده که مثلا کاندید ریاست جمهوری هم بود مثل همین آقای زاکانی اینهایی که مثلا تا یه حدودی اونها هم تازه الان آقای زاکانی اگه بخواید سابقه اجرایشو بشمرید سابقه اجرایی قوی تو سابقهش دیده نمیشه فرصتی برای اینها نبوده همین آقای قاضی زاده همینجور دیگران همینجور سابقه قوی تو سابقه حال شهرداری آقای قالیباف یه مدتی تونست شهردار بشه یا نیروی انتظامی این تقریبا یک استثناست لذا مجبوریم ما از نیروهای محدودی که داریم در این فرصتی که پیش آمده که یه فرصت مهم تاریخی است، بهترین استفاده رو بکنیم. به همین جهت مجبوریم که از نیروهایمون که قبلا یه جایی تونستیم جایگزینیشون بکنیم برداریم برای یه کار بالاتری که الان لازمه. شهرداری تهران نزدیک به، اگر محاسبه که میکنن میگن مثل 10 تا وزارتخونه است. واقعا آقای رئیسی، آقای به اصطلاح زاکانی رو برای دولت میخواستن، منتها وقتی شنیدن که تو شهرداری ایشون میخواد بره، ایشون فهمیده بود که اگه تو شهرداری باشید، شهرداری برای ما خیلی اهمیت بیشتر از این وزارتخونه داره و ما هم قول همکاری کامل میدیم تو شهرداری با شما. لذا بودن تو شهرداری تهران یک مدیریت کلان برای نیروهای در حقیقت انقلابی ماست، اونم با فساد ستیزی که آقای زاکانی داره، به خصوص با توجه به اینکه شهرداری مرکز فسادهای جریانات مختلف الان تو شهرداریه و کلانترین فسادها داره تو اونجا محقق میشه. گردش مالی خیلی زیادی تو فقط اونچه که به شهرداری میرسه، نه، توی ارتباطات مسائل ساخت و سازهایی که پیش میاد، جاده هایی که کشیده میشه، ساختمان هایی که ساخته میشه و ارتباطاتی که تو این پارتی بازی هایی که میشه، گردش مالی عظیمی تو این راه داره چی میشه؟ محقق میشه که همش رانت، اغلبش رانت. لذا بردن یک کسی که در اینجا میتونه و سابقهش نشون داده که پای کار وایساده تو فساد ستیزی و سعی کرده داخلش مبتلا نشن تا اونقدری که توانسته، بردن یه جای اینجوری سر گردنه سختی است. قدرت هر کسی در این، در کنارش هم قرار شده یک نیروی قوی وارد اجرایی کاری باشه که اون کارهای مثلا لازمی رو هم که تو شهرداری از اون جهت لازمه، اون هم چی بشه؟ اونها هم دیده بشه، اونها محقق بشه و این هدایت و مدیریت انشالله محقق بشه. لذا این اعتراض به نظر من که دوستان میگن نمایندگی قم بالاخره مهم بوده، مهمم هست، اما در این حال این کاری که الان داره بین نیروهای انقلاب میشه و مجبوریم چند تا از نماینده هامونو که قوی تر هم هستن، خب آقای قاضی زاده هم نایب رئیس مجلس بودن دیگه تو این مجلس ابتداعا، لذا ایشون هم بالاخره نیروی قویه و بعضی نیروهای قوی دیگر رو مجبوریم چیکار بکنیم برای دولتی که داره محقق میشه. خب از ابتدا ما نمیدونستیم که این دولت محقق میشه، بگیم اینا کاندید نشن اصلا تو مجلس تا عده دیگری برن، چون معلوم نبود که زمینه اینجور پیش بیاد دیگه. الان محقق شده، پس باید بخل در این که این نماینده مثلا این شهر است و باید در حقیقت بماند و نباید، اینا دیگه ببینید نگاه کلانه به کشور باید کرد و بعدم تازه افتخاری میشه برای قم که قومی که در حقیقت یک شهر در کنار شهرهای دیگه محسوب میشده، الان نمایندش در حقیقت میتونه چی باشه؟ یکی از مثلا بهترین پست های اجرای کشور رو میتونن اداره بکنن. این حسن انتخاب بالاخره مردم قم بوده و ظرفیت قم که میتونه یه همچین کاری رو بکنه. این یه نکته در رابطه با بحث. نکته دیگر این است که همین که توجیه میگن چطور قابل توجیهه که آقای رئیسی قرار بود یک شنبه، عرض کردم اینقدر نیروهای با سابقه و رزومه دار ما، سابقه دار ما تو کار اجرایی تعدادشون زیاد نیست، اینقدر زیاد نمیگیم نداری ما، چون باید شناخته بشن، چون باید بیان تو کار تا خودشون نشون بدن. تردید در این که این باشد یا اون باشد که از عهده این دوران بحران بر بیان، مثلا یکی از دوستان نقل میکرد الان آموزش پرورش اینقدر بحران شدیده تمام مسائلش به هم، یعنی کسی که میاد یک ماه دیگری که میخواد در حقیقت یک ماه خورده دیگری که میخواد مدارس باز بشه، مثلا این یک ماه خورده دیگری که میخواد مدارس باز بشه، تمام سیستم های سامان های مختلف آموزش به هم ریخته است. یعنی این کسی بتونه بیاد برای این بحران به اصطلاح مسلط بشه، بتونه مدیریت بکنه تو ادارات دیگر و وزارتخونه‌های دیگر. لذا گاهی این تردید که در به نتیجه نرسیدن در آخرین لحظات مال اون حساسیت دورانه که و هم نداشتن سابقه های اجرایی زیاده در بین، مهلت نداده بودن به اصطلاح دوستان انقلابی و ولایی، همش دست اینا چرخیده، این دوران دائم دست اینا چی شده؟ چرخیده. چه دولت آقای روحانی، چه در دولت آقای خاتمی، چه در دولت آقای هاشمی، چه در دولت یه دوران آقای احمدی نژاد بود، اون هم تو دوران آقای احمدی نژاد دوره اولش خلاصه مدیران اینجوری آمدن، یه سری تو دوران دوم هم یه خورده اون مسائل بعضی کشیدن کنار دیگه، نمیتونستن با اون کار بکنن و مسائل دیگری که پیش اومد. لذا این حساسیت ها رو از همه بیشتر خود آقای رئیسی و دوستانشون واقعا متوجه هستن. نه با تحت فشار ما خودمون انقلابی ها نیاییم یه کاری بکنیم که تحت فشار و عجله زیاد ادعی رو انتخاب کنیم، مجبور بشیم 6 ماه بچه کارشون بکنیم، تقش در بیاد که مثلا این فلان جا یه مشکلاتی هم داشته و بعد مجبور بشیم عوضش بکنیم. این بدتر هست یا نیست که قدرت مدیریتمون چی بشه؟ یه حالا 2 روز دیرتر باید زودتر هم باشه. همه بیشتر هم خود اینها واقعا هرس و جوش این رو دارن، خیلی هرس و جوش این رو دارن. من اجمالا خبر دارم که تمام لحظاتشون مشغولن به تفحص و به اصطلاح این بر اون بر کردن و پیدا کردن ترجیح این بر اون و تمام اینها تا بتونن به نتیجه برسن. یه خورده سعی بکنیم ماها دیگه خودمون تحت تاثیر دیگرانی که دارن هم میزنن مسئله رو، یعنی الان فشاری که از انقلابیا داره به دولت میاد بیش از فشاری است که از طرف مقابل داره میاد و این هول کردن ها بعد از این هم توی مسائل بعدی هم پیش بخواد بیاد. یعنی اگر با این نگاه بخوایم حرکت بکنیم همه چیز رو به هم میزنیم. بگذاریم در کنار این که باید عجله بشود، کار سخت است، ولی اینها خودشون اگه ملتفت نبودن آدمایی بودن با سر فرصت و اینا میخواستن کار بکنن، میگفتیم باید یه تعجیل، اما خودشون به سرعت مشغول کارن، شبانه روزی مشغول در حقیقت کارن تا به نتیجه برسه. با همه اینها گاهی این انتخاب ها یه خورده، چون باید همه اعضای کابینه رو هم یک جا معرفی بکنن، نمیشه ناقصا معرفی بکنن، گاهی ممکنه اغلبش هم معلوم شده اما اون چند تایی که مونده باعث میشه که چی بشه، چون باید یک جا معرفی بکنن، این باعث میشه که یه خورده گاهی اونها اختلال ایجاد میکنند. انشالله خدای سبحان نفوذ بصیرت و هدایت به مسئولینی که انتخاب شدن بیشتر از پیش بده، از شر شیطان در امان نگهشون داره. دیگه من میخواستم یه باب روزه ایرم امشب شروع بکنم که دیگه فرصتی نیست. آقای میریان عزیز انشالله یک بار از ایشون استفاده میکنیم و بهرمند میشیم. تا خدمت آقای میریان میرسیم و استفاده میکنیم، با صلوات به استقبال آقای میریان میریم. اللهم صل